به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
حمایت یک پارچه حلقه نزدیک به خامنه ای از محدودیت اینترنت. مردم اما ناراضی و نگران از سانسور بیشتر و از میان رفتن کسب و کارهایشان. حرف کدام یک بر کرسی می نشیند، مردم ناراضی یا دولت با تفنگ؟ جولان سویه دلتای ویروس کرونا در شهرهای ایران. گلایه وزیر بهداشت از کشور دوستی که به وعده اش برای تامین واکسن عمل نکرد. روسیه زیر توافقش زد، نه خط تولید واکسنی به ایران رسید و نه دوزهای وعده داده شده. پرونده احیای برجام نیمه کار روی میز و پرونده حقوق بشری کنارش. آمریکا میگوید در کنار اعتراض مردم ایران ایستاده ایم. وزیر امور خارجه آمریکا از جمهوری اسلامی خواست خشونت علیه معترضان را متوقف کند. گروهی که با رقص، موسیقی و حتی لبخند مشکل دارد. طالبان مسئولیت قتل نزار محمد خاشه، طنز پرداز افغان را بر عهده گرفت. مردی که با لبخند به جنگ افراطی‌گری رفته بود. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. گسترش اینترنت در جهان دریچه‌های جدیدی به روی زندگی بشر باز کرد. دنیایی که حالا مردمانش گویی در یک دهکده زندگی می‌کنند. اما همین نزدیکی برای حکومت‌های تمامیت‌خواه زنگ خطر بود. آنها که تمایلی نداشتند که فشار، سرکوب و فسادشان جهانی شود. در ایران هم همین خرداد ماه بود که علی خامنه‌ای با حمله‌ای تند فضای مجازی را به باد انتقاد گرفت و آن را بی قید و بند و رها معرفی کرد. در کمتر از یک ماه طرح محدودیت فضای مجازی در مجلس یک گام به اجرایی تر شدن نزدیک شد. طرحی که با موجی از واکنش‌ها روبرو شده. مردمی که از سانسور بیشتر، قطع ارتباط با جهان و از میان رفتن کسب و کارهایشان گلایه دارند و حلقه نزدیک به قدرت که همچنان بر ننگین بودن فضای مجازی تأکید می کنند. آیا اصرار دولت با تفنگ برای محدودیت اینترنت موج جدیدی از اعتراضات را به همراه خواهد داشت؟ شهره جولانی گزارش می ده.
کارگران نیشکر هفت‌تپه در خوزستان در 18مین روز اعتصاب شعاری تازه سر می‌دهند. اعتراض آنها به طرح مجلس برای محدود کردن اینترنت در ایران است و یا در واقع به بیشتر محدود کردن اینترنت. در همان روز در پایتخت محمد رضا نقدی هماهنگ کننده و معاون سپاه پاسداران به منتقدان این طرح حمله می‌کند. او از مجلس می‌خواهد که هرچه سریع‌تر طرح محدودسازی فضای مجازی را اجرا کند تا به ننگی که آن را با کاپیتالیسم مقایسه می‌کند پایان دهد. معاون سپاه پاسداران مخالفان طرح مجلس را به مشتی منافق کامنت گذار تقلیل می‌دهد، اما بنا به آمار بانک جهانی 70% از جمعیت ایران کاربر اینترنت هستند، یعنی 58 میلیون نفر که روزانه و ساعتی از پیام رسان‌ها و یا از موتورهای جستجو استفاده می‌کنند.
حامی مفسد هستند، از اینترنت میترسند.
شعار کارگران هفت‌تپه تازه اما حاکی از اعتراض قدیمی است و تأکیدی بر نقش اینترنت در رساندن صدای اعتراض‌ها در چهار گوشه ایران، ابزاری که اجازه می‌دهد مردم صدای رسانه‌های رسمی را نادیده بگیرند. نقش رسانه‌های اجتماعی در شروع اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها در ایران روشن نیست، اما در بازتاب این اعتراض‌ها در سال‌های اخیر در جلب توجه افکار بین‌المللی و جلب همبستگی داخلی و خارجی تعیین کننده بوده. بی جهت نیست که طرح محدود کردن اینترنت درست پس از اعتراض‌های اخیر خوزستان و شهرهای دیگر انتقاد بسیاری را به دنبال داشته. از وزارت خارجه آمریکا تا سازمان‌های حقوق بشری و مدنی، از عفو بین‌الملل تا سازمان آرتیکل 19، گزارشگران بدون مرز و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران. در ایران هم مانند بسیاری از کشورها استفاده کنندگان از این رسانه‌های اجتماعی به نخبگان یا تحصیل کرده‌ها و یا افراد مرفه محدود نمی‌شود. بنابر نظرسنجی تازه مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران یا ایسپا، بیشتر مردم ایران از پیام رسان واتساپ برای ارتباطات روزمره خود استفاده می کنند. 71% از افراد بالای 18 سال از پیام رسان واتساپ، 53% از اینستاگرام و بیش از 40% از تلگرام، حتی بعد از فیلتر شدن آن. اما در مورد پیام رسان های داخلی، بیش از 8% افراد بالای 18 سال از روبیکا و 5% از پیام رسان سروش استفاده می کنند. کسب و کارهای دیجیتال در ایران از چند سال پیش رونق گرفته، اما با شیوع کرونا گرایش به این نوع کار و استفاده از پیام رسان ها هم دوچندان شده.
مثلا ما باید بگیم طرح سیانت از کاربران فضای مجازی یا طرح خیانت به کاربران فضای مجازی؟
سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی میگوید اجرای طرح سیانت به کسب و کار 300 هزار کاسب کار اینستاگرامی آسیب وارد میکند و آنها را بیکار خواهد کرد.
اضافه کرده 20 و چند تا نهاد اومده اون تو نشسته. ما همین الان دادمون رفته هوا که بابا 16 تا نهاد دارن رو کسب کارهای آنلاین نظارت میکنن. بابا مگه ما داریم چی کار میکنیم؟ بحث نظارته نی، هر روز یه چیزی میان یه کسی میگه. انواع نیروهای انتظامی.
طرح محدود کردن اینترنت با نام اجرای طرح سیانت از فضای مجازی بعد از عبور از کمیسیون مجلس برای تصویب نهایی باید به شورای نگهبان برود، در حالی که 58 میلیون نفر چشم به پیامدهای تصویب این طرح دارند. شهره جولانی، ایران اینترنشنال.
مهدی یحیی نژاد، کارشناس فناوری‌های اینترنت از لس آنجلس همراه ما شدن. خوش اومدیم به برنامه امروز. آقای یحیی نژاد، این طرح پیشتر چیزی شبیهش در کره شمالی اجرا شده، در چین حتی اجرا شده. فکر می‌کنین که واقعاً در ایران زیرساخت‌های لازم برای اینکه بتونن این طرح رو اجرا بکنن در دسترس هست؟ چقدر ظرفیت و قابلیت اجرایی شدن داره؟ متاسفانه ما صدای شما رو نداریم آقای یحیی نژاد. همکارم تلاش میکنن که این مشکل رو برطرف بکنند. متاسفانه صدای آقای یحیی نژاد رو نداریم. ممنون از شما مهدی یحیی نژاد، کارشناس فناوری اینترنت. امیدوارم که بتونیم دوباره این ارتباط رو برقرار بکنیم و گفتگوی خودمون رو ادامه بدیم. اما در حالی که مقامات در ایران در حال چانه‌زنی برای محدودیت و سانسور بیشتر بر روند جریان آزاد اطلاعات هستند، سویه دلتای ویروس کرونا شهرهای کشور رو یکی پس از دیگری فتح می‌کنه. آمار موارد ابتلا هر روز رکورد جدید رو ثبت میکنه و در حالی که تابستان به نیمه خود نزدیک شده، هنوز از واکسیناسیون سراسری خبری نیست. وزیر بهداشت هم دوباره به عنوان بالاترین متولی سلامت در کشور از اجبار برای واردات واکسن میگوید و بدقولی یک کشور دوست. اشاره تلویحی به روسیه که در فروردین ماه وعده راه اندازی خط تولید واکسن اسپوتنیک وی رو و همینطور تحویل 60 میلیون دوز واکسن رو به ایران داده بود که هیچ کدام از اونها تا الان عملی نشدند. رها باوند گزارش میده.
خیز پنجم کرونا کشنده تر از 4 موج پیشین. فراگیری موج پنجم کرونا 285 شهر ایران را در وضعیت قرمز قرار داده و مجموع شهرهای قرمز و نارنجی به 395 شهر رسیده. مقایسه جدول رنگبندی کرونایی از تیر ماه امسال تا کنون نشان دهنده افزایش شهرهای قرمز از 143 شهر به 258 شهر و وخیمتر شدن نرخ روزانه مبتلایان و تعداد جان باختگان در سراسر کشور است. طی کمتر از 3 هفته 76 شهر نارنجی وارد وضعیت قرمز شده و شهرهای دارای وضعیت زرد از 119 شهر به 53 شهر کاهش یافته. به عبارتی سراسر ایران در وخیمترین شرایط کرونایی از آغاز همگیری قرار گرفته. تازه ترین آمار رسمی حاکی از ابتلای 24715 بیمار جدید به کووید 19 است که 2856 نفر از آنها بستری شدند. پس از حدود 6 ماه وعده و وعید، هنوز خبری از واکسن‌های تولید داخل به تعداد کافی نیست و بیشتر واکسن‌های تزریقی از نوع چینی و روسی و مقداری هم استرازنکا است. تا کنون 9,366,000 شهروند دوز اول واکسن کرونا و 2,652,358 نفر نیز دوز دوم را تزریق کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 12,018,648 دوز رسیده. سعید نمکی هم کماکان نسبت به عدم رعایت پروتکل های بهداشتی هشدار می دهد.
الان شهرهای مازندران پر از جمعیت، تختهای ما در استانهای شمالی پرن. ویروس دلتا یک ویروس بسیار سرکشی است. اگر این شیوه رعایت پروتکل ها بشه، ما اصلا امیدواری به بیرون آمدن از قرمزی نداریم.
با این حال این وزیر جنجالی بهداشت کماکان از موفقیت خود در مهار کرونا دم میزند.
نامه دریافت کردم از یک وزیر بهداشت یک کشوری که در گرداب کرونا است. نام سرتاپا تقاضای کمک بود. از ایران تحریم زده. این که بگویی چه کردید که با گستردگی این اقلیم و با همه حصر اقتصادی و سیاسی این گونه کرونا را مدیریت کردید؟
این در حالی است که پیمان صابری رئیس اورژانس تهران با اشاره به پر شدن بیمارستان‌های پایتخت گفته در هیچ کجای تهران تخت خالی نیست. بهتر است در بیمارستان‌ها دنبال تخت خالی نگردید. به هر روی برخلاف کلکسیونی از وعده در مهار کرونا، مقایسه تعداد روزانه مبتلایان و جان باختگان در ایران به مراتب در وضعیت بدتری نسبت به اوج بحران کرونا در دیگر کشورهای جهان است. رها باوند، ایران اینترنشنال.
ماهان غفاری، محقق همگیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد همراه ما شدن. خوش اومدیم به برنامه امروز. آقای غفاری، شهرها تو ایران اکثرا قرمز و نارنجی شدن، همونطور که تو نقشه دیدیم با هم دیگه. این سویه دلتای ویروس کرونا خیلی ها رو الان به بیمارستان ها کشونده. آیا فکر میکنین تو شرایط فعلی راهی برای کنترل وجود داره یا واقعا همه چی از دستمون در رفته؟ چیکار باید کرد؟
راه کنترل این بود که یک ماه پیش قبل از اینکه به اینجا برسیم قرنطینه گسترده رو آغاز بکنیم. راه الانش هم اینه که فوراً به قرنطینه گسترده سراسری بریم. اما به نظر میاد اتفاقی که مشابهش رو 4 بار قبل از این هم دیدیم و تکرار کردیم این هستش که تا وقتی که آمار فوت به طرز هولناکی بارا نره، ما شاید یک اقدام معناداری برای کنترل بیماری نیستیم. نه تنها اون، بلکه بعد از گذشته همونطور که گفتم 4 بار پیک مهلک بیماری، ما الان داریم میریم به سمتی که شاید پیک پنجم ما مرگبارتر از تمامی پیک‌های قبلی ما باشه. و اینها با اینکه توصیه‌های فردی رو افراد رعایت بکنن که خیلی هم ضروریه، قرار نیست حل بشه. اپیدمی در کشور یک مسئله جمعیه و یک تدارک جمعی هم میطلبه برای کنترلش. و تا وقتی که این اتفاق نیفته، ما الان آمار اطلاع روزانمون از آمار اطلاع پیک قبل بالاتره. طبعا انتظار داریم متاسفانه احتمالاً آمار فوتمون هم از پیک‌های قبلی بالاتر باشه که چشم‌انداز بسیار تلخی بده. عمدتاً اتفاقی که میفته اینه که وقتی که فوت خیلی میره بالا، خود مردم در واقع به خطر بیماری پی میبرن و شاید از در واقع داوطلبانه خودشون رو مجبورشن قرنطینه بکنن. اما دولت و مسئولین که فکر نمی‌کنم خیلی اقدام معنادار جدی در این زمینه کرده باشن.
آقای غفاری، واکسیناسیون تو ایران هم همچنان بلا تکلیف، بدون متولی، ناهماهنگ داره انجام میشه و اصلا واکسنی وجود نداره که اصلا بخوان تزریق بکنن. این روند واکسیناسیون فکر می‌کنین چه تبعاتی داشته باشه روی سیستم و نظام سلامت ایران؟
ما الان پیکی که درش وجود داریم بدون شک دلیلش در واقع عدم واکسیناسیون کافیه. همونطور که در گزارششون هم درست اشاره شد، کشورهای متعددی دارن گونه دلتا رو تجربه میکنن، اما بار فوت در اون کشورها میبینیم که بسیار پایین هست به خاطر اینکه بیشتر افراد مسن و افراد پذیر واکسینه شدن. در ایران تنها 3% کامل واکسینه شدن. میدونید راجب گونه دلتا هم ما خیلی مهم است که افرادی که کامل واکسینه بشن رو حداقل بدونیم که برای ایمنی در نظر بگیریم. الان اسرائیل حتی داره به افرادی که بیشتر از 6 ماه گذشته این سیاست رو میذاره که حتی دوز تقویتی بزنه که خیلی مهم است. ولی به هر حال ایرانی که تنها 3% واکسینه کرده خیلی دور هست از اینکه بخواد در یک حاشیه امنی قرار بگیره. خوشبختانه شاید حالا به نوعی بشه گفت از ماهای پیش، الان ما روندی داریم که روزانه داریم متوسط روزانه دوزمون رو بالاتر از 200,000 بردیم و شاید این چشم انداز رو بده که حداقل تا موج بعدی احتمالی در پاییز و زمستان ما بتونیم 6% تا 10% از جمعیت مسن رو کامل واکسینه بکنیم که حداقل بار فوت پیک بعدی به اندازه این بار فوتی که الان داریم تجربه میکنیم نباشه. اما واقعا در شرایط امنی نیستیم، چون همونطور که گفتید برنامه‌ریزی خیلی مشخصی وجود نداره که ما تا چند ماه آینده در واقع بتونیم به کاورج مطلوبی که بیماران در واقع افرادی که آسیب پذیر شدید هستن رو بتونیم کامل واکسینه بکنیم.
ممنونم از شما عمر غفاری، محقق همگیر شناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد. اما همونطور که تو خبر اول میشنیدین، طرح محدودیت اینترنت این روزها تو رسانه‌های اجتماعی و بین شما بسیار واکنش داشته و چون این موضوع برای شما مهم بوده حتما ما هم در این برنامه بهش خواهیم پرداخت با کارشناس برنامه که الان مشکل فنیمون برطرف شده و مهدی یحیی نژاد رو داریم همراه خودمون، کارشناس فناوری‌های اینترنت از لس آنجلس. خوش آمد مجدد میگیم آقای یحیی نژاد، خوشبختانه شما رو داریم در این برنامه. داشتیم صحبت می‌کردیم راجع به اینکه خب این طرح محدودیت رسانه‌ها نوع‌های دیگه‌اش در چین تجربه شده، در کره شمالی تجربه شده، در ایران شما فکر می‌کنین واقعا زیرساخت‌هاش مهیا هست، اصلا قابلیت اجرایی شدن داره تو شرایط فعلی ایران؟
با سلام به شما و بینندگان محترم شما، این کشورهایی که شما مثال زدین، کره شمالی مخصوصا، کره شمالی از یک کاملا فضای بسته، یعنی در واقع بدون هیچ اینترنتی شروع کرده و حالا خب یه مقدار الان به کسانی که حامی حکومت اینترنت داده و داره گسترش پیدا میکنه. در مورد کوبا هم همینجور بود، یعنی اینا از صفر شروع کردن و کمتر کشوری بوده که اینترنت داده باشه به مردم بعد بیاد از دوباره ازشون بگیره. ایران فراموش نکنیم، ایران جز اولین کشوری بود که تو خاورمیانه به اینترنت جهانی وصل شد، زمان حدود 30 سال پیش که از طریق مرکز فیزیک نظری و ریاضیات اولین اتصال ایران به جهان وصل شد. ایران جز کشورهایی بود که تو خاورمیانه از اولین کشورها بود. حالا به یه جایی رسیده که خیلی کشورهای خاورمیانه اینترنت‌های خیلی پرسرعت دارن و ایران در زمانی که از شرایط اقتصادی خیلی بدی داره و نیاز داره که دقیقاً فعالیت اقتصادی اینترنتی رو تقویت بکنه، داره کاملاً در جهت برعکس میره و این ابزار رو داره محدودتر میکنه، از دست مردم میگیره، ارتباطات با خارج از کشور رو تضعیف داره میکنه و در واقع همه رو اینترنت رو تبدیل به یک اینترانت دارن میکنن که فقط داخل ایران همه افراد با هم در تماس باشن ولی با خارج تماسشون رو خیلی کم بکنن. از نظر تکنولوژی متاسفانه امکانش رو دارن. البته خب ابزارهایی که مثلا اپ اینستاگرام رو هیچ وقت نخواهند تونست تو ایران به اون کیفیت جایگزین کنن، یعنی اون شرکت فیسبوک که این رو درست کرده انقدر اینا الان امکانات و اضافه کردن به این، خیلی سخته که جاهای دیگه بتونن چنین تکنولوژی رو فراهم بکنن. منتها میشه بالاخره محصولات با کیفیت کمتر، خیلی بدتر، خیلی با امنیت بدتر رو جایگزین کنن و بخوان از مردم رو زور بکنن که اینها رو استفاده بکنن.
آیا یحیی نژاد، همه ما اونهایی که در ایران خب با اینترنت سر کار داشتن تجربه دور زدن این راه‌ها رو داشتن، مسدود کردن‌ها، فیلترها، فکر می‌کنیم واقعا الان هم بشه راه‌هایی رو پیدا کرد که دور بزنن این شرایط رو، یا حتی اینکه تکنولوژی بتونه به کمک مردم بیاد مثل اینترنت ماهواره‌ای؟
ناکای اینا بالاخره اینترنت جهانی اکثرش هنوز هم با توجه به اینکه اینترنت ماهواره‌ای و اینا خب داره گسترش پیدا میکنه، ولی 99% درصد خیلی زیادش از طریق سیم رد میشه و سیم در دست حکومت هاست، یعنی کابل هایی که اینترنت رو منتقل میکنه در دست حکومت هاست. اگر حکومت ها تصمیم بگیرن که این کابل ها رو به هر نحوی ببندن، سرعتش رو بیارن پایین، فیلتر بکنن، این توانایی ها رو دارن و هر موقع که این کارها رو بیشتر میکنن هزینش برای مردم بیشتر میشه. حالا ممکنه یک عده بتونه از VPN استفاده بکنن، ولی خیلی ها برای هر یک نفر که میتونه از VPN استفاده کنه 10 نفر هستن که نمیتونن یا از نظر وسع اقتصادی ممکنه تواناییشو نداشته باشن که یک VPN پولی بخرن و کلا براشون سخت‌تر میشه. خب بالاخره از نظر سنی هم کسانی که با نسل با اینترنت بزرگ نشدن و اینترنت بعد از بالاخره در بزرگسالیشون با اینترنت آشنا شدن، اینها بالاخره تا یه حدی مشکل دارن که بتونن از VPN های پیشرفته یا تکنیک های عجیب غریب استفاده بکنن که این فیلترها رو دور بزنن.
ممنونم از شما مهدی یحیی نژاد، کارشناس فناوری های اینترنت از لس آنجلس. این روزها ایرانیان برای رسیدن به واکسن رنج سفر به ارمنستان رو به جان می‌خرند. کمی آن سوتر در ترکیه واکسن‌ها روی دست دولت مانده و مردم تمایلی به تزریق ندارند. با وجود آنکه تمام شهروندان بالای 6 سال ترکیه می‌توانند به طور رایگان واکسینه شوند و حتی نوع واکسن خود را انتخاب کنند، اما باز هم عده‌ای می‌گویند واکسن نمی‌زنند که نمی‌زنند. دولت هم دست به کار شده تا با ترفندهای مختلف مردم را به زدن واکسن ترغیب کند. در آن سوی مرزهای ترکیه ایرانیان امیدوار شدند که شاید ترکیه بعد از ارمنستان به مقصدی برای دریافت واکسن تبدیل شود. لیلی نیکفر گزارش میده.
این صدای دعوت به واکسن است. اینجا در ترکیه واکسن فک و فراوان و رایگان برای تمام افراد 16 سال به بالا در دسترس است. با حق انتخاب فایزر و سینوواک. شبکه بهداشت ترکیه در شهرهای عمدتاً شرقی این کشور از خطرات احتمالی واکسینه نشدن و فواید دریافت آن میگویند. بر اساس داده‌های رسمی بیش از نیمی از جمعیت این کشور دست کم یک دوز را دریافت کرده‌اند، اما تعداد زیادی هنوز به دلیل عدم اعتماد و باورهای متفاوت از دریافت واکسن خودداری می‌کنند. بیشتر این افراد شهروندان ساکن شهرهای شرقی ترکیه‌اند.
دیدم خیلی از اونایی که واکسن زدن عوارض داشتن. نمیدونم این واکسن ها چه عوارض ژنتیکی به بار خواهد آورد. من اگر کرونا بگیرم فقط روی من تأثیر میذاره، ولی اگر واکسن بزنم ممکنه روی نسل بعدی من هم تأثیر بذاره. برای همین من واکسن نمیزنم.
نباید مجبوری باشه، اما خب منم باید میزدم، اما هنوز واکسن نزدم. خب اونقدر تو شبکه‌های اجتماعی چیزای مختلف میگن آدم گیج میشه، اما خب به نظرم باید واکسن بزنیم. منم دارم فکر میکنم برم بزنم.
بعضی معتقدن که واکسن زدن یا نزدن یک انتخاب آزادانه است. بعضی دیگه هم معتقدن که آزادی یک نفر نباید به دیگران آسیب بزنه. حالا توی ترکیه بعضی از مردم و اصناف معتقدن که دولت باید واکسیناسیون رو یا اجباری بکنه یا از ورود کسایی که نمیخوان واکسینه بشن به اماکن عمومی مثل مراکز خرید و رستوران ها جلوگیری بکنه.
به نظرم باید اجباری بشه، نه فقط به خاطر ترکیه، برای خلاصی همه مردم جهان باید یا اجباری بشه و یا برای اونایی که واکسن نمیزنن محدودیت ها و مقررات خاصی بگذارن.
این در حالی است که در ایران هنوز حتی یک سوم جمعیت هم دسترسی به واکسن نداشتند. در پی سفر تعدادی از ایرانیان به ارمنستان برای دریافت واکسن، حالا هفته هاست چشم خیلی از ایرانی ها هم به دست مقامات ترکیه است تا شاید مجوز فروش خدمات واکسیناسیون را برای گردشگران ایرانی امضا کند. اما تا به این لحظه هنوز خبری از واکسیناسیون توریست ها نیست. تنها بر اساس آمار رسمی ایران، حدود 1,000,000 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. با این حال بنابر گزارش وزارت بهداشت ایران تا روز پنجشنبه تنها کمی بیش از 9,000,000 نفر دوز اول واکسن کرونا و حدود 3,000,000 نفر نیز دوز دوم را دریافت کردند. لیلی نیکفر، ایران اینترنشنال، استانبول.
چند خبر کوتاه از جهان. اسرائیل به عنوان اولین کشور در جهان از امروز جمعه تزریق سومین دوز واکسن کرونا به شهروندان بالای 60 سال خود را آغاز کرد. تزریق دوز سوم به این معنی است که اسرائیل یکی از موفق‌ترین کشورهای جهان از لحاظ کنترل شیوع ویروس کرونا است. با وجود اینکه اروپا و آمریکا تزریق دوز سوم واکسن را در جلوگیری از بیماری مؤثر می‌دانند، سازمان بهداشت جهانی می‌گوید شواهد کافی برای این موضوع وجود ندارد. در نخستین محاکمه با استفاده از قوانین شورای امنیت ملی هنگ کنگ، یکی از معترضان جنبش دموکراسی خواهی به تحمل 9 سال زندان محکوم شد. شورای امنیت ملی هنگ کنگ از حق حاکمیت چین بر هنگ کنگ دفاع می کند. تانگ کیت 24 ساله به خاطر عبور با موتورسیکلت از میان گروهی از افسران پلیس که خیابان را بسته بودند به اقدام تروریستی محکوم شده. یک نفتکش که به یک میلیاردر اسرائیلی تعلق دارد در نزدیکی سواحل عمان هدف حمله قرار گرفت. اطلاعات زیادی در این رابطه هنوز منتشر نشده. مقام‌های رسمی گفتند که حمله پنجشنبه شب به این نفتکش که با پرچم لیبریا در حرکت بوده در آب‌های شمالی جزیره مسیری عمان صورت گرفته. کانال 11 تلویزیون اسرائیل می‌گوید مقامات بر این باورند که حمله توسط یک پهپاد انتحاری ایرانی انجام شده. قتل مقدم زن 27 ساله پاکستانی در هفته گذشته باعث شده تا یک بار دیگر موضوع خشونت علیه زنان در صدر اخبار مربوط به این کشور قرار بگیرد. فعالان حقوق بشر میگویند مقدم دختر یک دیپلمات بوده، اما اکثریت زنانی که قربانی چنین خشونتی میشوند از طبقه متوسط و فقیر کشور هستند و مرگ آنها غالبا یا گزارش نمیشود و یا در صورت بروز اغلب نادیده گرفته میشود. پارلمان پاکستان در این ماه نتوانست لایحه‌ای را تصویب کند که هدفش حفاظت از زنان از خشونت خانگی بود. در حالی که مذاکرات احیای برجام زیر سایه سنگین اختلاف نظرهای جمهوری اسلامی و واشنگتن نیمه کاره مانده، موج جدید اعتراضات در خوزستان واکنش دیرهنگام آمریکا را به همراه داشته که خیلی به مذاق جمهوری اسلامی خوش نیامده. وزیر امور خارجه آمریکا قویاً از جمهوری اسلامی خواسته که از کاربرد خشونت برای خاموش کردن صدای معترضان پرهیز کند. آنتونی بلینکن تاکید کرده که واشنگتن در کنار مردم ایران ایستاده. بلینکن درباره مذاکرات احیای برجام هم بار دیگر تاکید کرده که آمریکا مصمم است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. این در حالی است که کمتر از یک هفته دیگر ابراهیم رئیسی بر کرسی ریاست جمهوری تکیه می‌زند، مردی که مواضعش همسو با علی خامنه‌ای است. آیا آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی و متوقف ماندن مذاکرات احیای برجام می‌تواند آمریکا را به سوی توجه بیشتر به مسئله حقوق بشر سوق دهد؟ همکارم سمیرا قرایی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. سمیرا، شاهد موضع‌گیری دیرهنگام ایالات متحده بودیم در خصوص اعتراضات در خوزستان. فکر می‌کنی واقعا این اتفاقی که الان افتاده تأثیری خواهد داشت روی مذاکرات برجام؟ فکر می‌کنی آمریکا به مسائل حقوق بشری بیشتر می‌خواد توجه بکنه؟
شرار 13 روز امور خارجه آمریکا صبر کرد تا در رابطه با اعتراضات خوزستان یک بیانیه صادر بکنه. قبل از این 13 روز حدود دو یا سه بار در کنفرانس های خبری امور خارجه مسئله خوزستان بازتاب داشت. به ویژه جمعه هفته گذشته جالینا پورتر که معاون نت پرایس سخنگوی امور خارجه هست، در پاسخ خبرنگار صدای آمریکای بخش فارسی زبان کمامیش میشه گفت همون متنی رو ارائه داد که روز چهارشنبه چند روز بعد ما در بیانیه کتبی نت پرایس دیدیم. یعنی امور خارجه بیانیه یا متنی رو در رابطه با اعتراضات خوزستان تهیه کرده بود، اما صبر کرد تا روز چهارشنبه تا اون رو به شکل کتبی منتشر بکنه. اگر که قیاس بکنیم اون چه که به شکل شفاهی روز جمعه بیان شد و اون چیزی که روز چهارشنبه به شکل کتبی ارائه شد، این بود که روز جمعه محکوم نکرده بودند استفاده از خشونت توسط جمهوری اسلامی ایران رو، اما روز چهارشنبه نت پرایس خشونت‌ها از سوی جمهوری اسلامی ایران رو محکوم کرده بود. روز چهارشنبه اتفاقی که افتاد این بود که علی خامنه‌ای صحبت کرد در جمع هیئت دولت و انتقادات تند و تیزی از آمریکا کرد و گفت که موضع عنادآمیز داشتن. ساعاتی بعد از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای بود که بیانیه امور خارجه آمد. و باز نکته دیگری که در خور توجه هست موضع‌گیری آنتونی بلینکن هست که در کنفرانس های خبری خودش در مصاحبه های مختلفی که انجام داده بود در این دو هفته اخیر اشاره‌ای به اعتراضات در ایران نکرده بود تا روز گذشته که در گفتگو با عثمان الفراحی از الجزیره اشاره کرد به این که در واقع از او پرسیدن در رابطه با پرونده هسته‌ای و او داوطلبانه راجع به خشونت ها در ایران صحبت کرد و اشاره کرد که حامی مردم ایران هست و مردم ایران حق این رو دارند که به شکل مسالمت‌آمیز اعتراض بکنند. محکوم نکرد کرده اقدامات جمهوری اسلامی ایران رو، اما از ایران خواست که با مردمش برخورد احترام آمیزی داشته باشه. اگر که بخوایم به شکل کلی قیاسی بکنیم با بین موضع‌گیری‌های امور خارجه آمریکا در رابطه با اعتراضات در کوبا یا مسائل مختلف نقض حقوق بشر در روسیه، در چین و غیره، با ایران تولید محتوای امور خارجه آمریکا در رابطه با ایران کمتر هست در قیاس با اون کشورها. اما از روز چهارشنبه ما شاهد یک تغییر جزئی هستیم که شاید به سمت توجه بیشتر به نقض حقوق بشر شراره پیش برند.
ممنون از تو همکارم سمیرا قرایی از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی، ممنون از توضیحاتت. افشین شاهی استاد روابط بین الملل همینجا در استدیو به ما پیوستند. خوش اومدین آقای شاهی. بعد از حدود 13 روز بالاخره ایالات متحده واکنش نشون داد به اعتراضات در جمهوری اسلامی. فکر می‌کنید واقعا چرا انقدر دست به عصا حرکت می‌کنه؟ آیا واقعا ملاحظاتی دارن؟ چون مثلا مذاکرات برجام روی میز هنوز بازه؟
به مسئله خوبی اشاره کردید و به نظر من در شرایط فعلی رویکرد دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی رو نمیشه در یک خلأ منطقه‌ای تفسیر و تحلیل کرد. خانم عزیزی، الان در پیرامون مرزهای ایران چه اتفاقی داره میفته؟ رویکرد ایالات متحده مثلا در قبال عراق و افغانستان چگونه بوده؟ دولت بایدن به دنبال این هستش که به دنبال در واقع خروج نیروهای ایالات متحده از منطقه باشه، به دنبال این هستش که تعهدات خودش رو به شکل حد اقلی ممکنه در منطقه برسونه، حتی اگر که قیمتش این باشه که در افغانستان یک بحران بزرگ حقوق بشری دیگه به وجود بیاد و طالبان بیاد به شکل وحشیانه‌ای کشور رو اشغال بکنه، یا به قیمت این باشه که دوباره بحران‌های امنیتی در عراق اثر گرفته بشه. رویکرد ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی هم این شکلی است که در واقع تو اون جایی که امکان داره بایدن به دنبال تنش نیست، تمام تمرکز خودش رو گذاشته روی حل کردن مقطعی مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی که بتونه بپردازه به مسائلی که از دید این دولت مسائل مهمتر و پر اهمیت‌تری هستن. پس یک رویکرد مشترک ما میتونیم در منطقه ببینیم و جمهوری اسلامی رو نمیشه فقط در این خلأ تفسیر و تحلیل کرد.
آقای شاهی، تا حدود 14 روز 14 مرداد ساعت 5 مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی، کسی که خودش عضو هیئت مرگ بوده و از لحاظ حقوق بشری خیلی ها انگشت اتهام رو به سمتش نشانه رفتن، حتی میخوان که اصلا وارد آمریکا نشه. فکر می‌کنید واقعا اومدن شخص رئیسی به عنوان رئیس دولت در جمهوری اسلامی تأثیر رو مذاکرات برجام بذاره، یا فعلا آمریکایی‌ها این رو میذارن کنار برای اینکه بتونن مذاکرات رو پیش ببرن؟
ببینید، بستگی داره و اون بستگی هم مرتبط هست به در واقع افکار عمومی در ایالات متحده. مسئله حقوق بشر به نظر من یک متغیر حاشیه‌ای تا زمانی که نتونه در جامعه جریان ساز باشه، تا زمانی که نتونه افکار عمومی رو در ایالات متحده به طرف خاصی جهت بده، زمانی که اکثر قریب به اتفاق روزنامه‌های آمریکایی تیتر اولشون شد در واقع سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران، زمانی که اکثر شبکه‌های آمریکایی مسائل حقوق بشری ایران رو پوشش دادن، در اون شرایط شما میتونید متصور بشید که مسئله حقوق بشر که امروز عملاً یک مسئله حاشیه‌ای هست برای ایالات متحده وارد متن بشه.
یعنی تا زمانی که افکار عمومی باید بر سر دولت بایدن باشه از طرف جامعه خود آمریکا،
از
که
طرف
اونها توجه
جامعه آمریکا، و این رو ما بارها و بارها دیدیم، هم در دولت دموکرات‌ها دیدیم و هم در دولت جمهوری‌خواه. رویکرد اوباما رو مثلا فراموش نکنید، مثلا در قبال بهار عربی، تا زمانی که مثلا افکار عمومی آنچنان جریان ساز نشده بود هیچ عکس العمل خاصی رو در برابر مثلا دولت مبارک نداشت. زمانی که این مسئله شروع کرد به جریان سازی، این مسئله تبدیل شد به یک مسئله که افکار عمومی ایالات متحده رو تحت تاثیر قرار میداد، ایشون در واقع عکس العمل نشون داد و مسئله ایران هم میتونه دقیقاً مثل این باشه.
ممنونم از حضورتون افشین شاهی استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد اینجا در استودیو همراه ما. جنگ میان طالبان و دولت مرکزی افغانستان در جریان است و شهرها میان دو طرف دست به دست می شوند. در هر شهری که پرچم سفید طالبان برافراشته می شود، شهروندان نگران اعدام های فراقانونی هستند که ممکن است به هر بهانه ای جانشان را تهدید کند. گروهی افراطی که لیست بلند بالایی از قدغن‌ها را دارد، از رقص و موسیقی گرفته تا حتی لبخند. هفته گذشته نظر محمد خاشه، طنز پرداز افغان توسط گروه طالبان، از خانه اش در قندهار ربوده و بعد تیرباران شد. حالا ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با تایید قتل او میگوید خاشه یک فرمانده محلی بود و به همین دلیل به قتل رسید. تاج‌الدین سروش گزارش میده.
آخرین لحظه های زندگی یک هنرمند افغان، دست بسته در گروه طالبان در مسیر کشتارگاه. بسیاری ها این سیلی را سیلی بروی فرهنگ افغانستان خواندند. طالبان نظر محمد خاشه طنز پرداز قندهاری را روز عید قربان از میان خانوادش برداشتند و به جای نامعلومی بردند. آخرین بار جسد دست بسته و بیجانش با این لباس و با این کلا دیده شد. پس از نشر خبر مرگ او، موجی از انتقادها علیه طالبان فضای رسانه‌های اجتماعی را فرا گرفت. طالبان ابتدا مسئولیت قتل او را نگرفتند، اما بعداً آنها اعلام کردند که دلیل قتل خاشه عضویت او در نیروهای امنیتی افغان بوده. همزمان با این، وضعیت امنیتی افغانستان نگران کننده خوانده شده. با بدتر شدن وضعیت امنیتی و ادامه قتل‌ها، دولت آمریکا اعلام کرده روند خروج مترجمانان افغان که در 20 سال اخیر با آنها کار کردند تسریع می شود. در تازه ترین مورد کار یک گروه 2500 نفری آغاز شده که اولین هواپیمایان ها صبح امروز وارد خاک آمریکا شد. این گروه تا طی مراحل شدن روند قانونی اقامتشان در یک اردوگاه نظامی در آمریکا مستقر خواهند شد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در توییتی آنها را به خانه جدیدشان خوش آمدید گفت. همزمان با رسیدن این مترجمان به خاک آمریکا، سفیر این کشور در افغانستان نشست خبری گرفته و از تعهد دولت آمریکا به همکاران افغان خود یاد کرده.
خرسندم که از اولین پرواز پناهجویان همکارمون براتون میگم که دیروز از کابل حرکت کرد و نزدیک به 3 ساعت پیش در ایالات متحده فرود اومد. شرکای افغان و خانواده های اونها امروز کمی دیرتر به وقت ساحل شرقی به اردوگاه فورت لی در ویرجینیا میرسن.
اما برنامه انتقال مترجمان افغان به آمریکا و سیاست‌های آمریکا در افغانستان با انتقاد شهروندان افغانستان مواجه شده. افغان‌ها می‌گویند آنهایی که با شما همکاری کردند با خود می‌برید. زندگی 35 میلیون افغان دیگر به شما اهمیت ندارد.
گفتگوهای صلح ادامه دارد ولی متاسفانه نتیجه در پی نداشته. پی باعث شده که ناامیدی بسیار بزرگی در بین مردم ایجاد شود.
وقتی که سوشال مدیا را باز می‌کنم هر چی پست می‌بینم، نصف پست‌ها یا حتی تمام پست‌هایی که در فیسبوک، در اینستاگرام هست، تمامش جنگ‌ها و ظلم‌هایی هست که طالبان در حق هموطنان ما می‌کنند.
ناامیدی در میان افغان‌ها زمان اوج گرفت که آمریکا بدون اینکه پروسه صلح افغانستان را یک طرفه کند، تصمیم گرفت سربازانش را از افغانستان خارج کند. خروجی که ناسنجیده خوانده شده و کشور را تا لبه پرتگاه برده. تاج‌الدین سروش، ایران اینترنشنال.
شراب و شرابسازی هم در لیست قدغن‌های نه تنها طالبان بلکه جمهوری اسلامیه. سرزمین‌هایی که به داشتن انگورهای کم نظیر و شراب ناب در تاریخ معروف بودند. هارون پناهجوی 24 ساله افغان که حالا رویاهایش را در فرانسه دنبال می‌کند، امید دارد که بتواند به طعم شراب ناب نزدیک شود. او که از سایه جنگ و تهدید طالبان گریخته، حالا در میان تاکستان‌های آفتابی فرانسه آرامش را در جام‌های شراب جستجو می‌کند. مهران عباسیان از هارون و می نابش گزارش می‌دهد.
تا
تاکستان‌های آلزاس فرانسه، جایی که جوان پناهجوی 24 ساله افغان در کار ساخت شراب است. هارون به این صنعت علاقمند بود، حتی زمانی که هنوز در وطنش افغانستان به سر می برد. اما در کشور او شراب و شرابسازی ممنوع و حرام است. او سال 2016 به فرانسه پناهنده شد. بعد از یادگیری زبان و تحصیلات مقدماتی وارد هنرستان شراب شد و با گذراندن دوره‌های آموزشی این حرفه را آموخت.
من تصمیم گرفتم انگورهایی که فراموش شدن رو دوباره به کار بگیرم، از برداشت تا مرحله آخر که بطری شراب آماده میشه. میخوام نشون بدم این انگورها هنوز جزو بهترین ها هستند و باید براشون ارزش قائل بشیم.
تمام تمرکزش رو روی احیای دو گونه انگور که قدیم‌ها برای ساخت شراب بسیار مورد استفاده قرار می‌گرفت و حالا فراموش شده گذاشته، تا بتواند شرابی با کیفیت بسیار بالا و ویژه تهیه کند. او برای دستیافتن به راهکارهای تولید انبوه و تسهیل مراحل کاشت، داشت و برداشت انگورهایی که در مقابل کپک زدگی مقاوم هستند و قادر به استقامت در برابر تغییرات آب و هوایی‌اند، تمام مدت سال تاکستان‌ها را بررسی می‌کند.
برای من استفاده از این تاکستان ها خیلی مهمه، برای آینده، برای مبارزه با گرمایش زمین و استفاده کمتر از مواد افزودنی. جا داره بگم نتیجهش مراقبت کمتر، مراحل کار کمتر و اعتماد به طبیعته.
حتما روزی هارون طعم اولین شراب ممنوعه را که سالها پیش به طور مخفیانه در کشورش افغانستان چشیده دوباره پیدا می کند. در تاریخ کهن مردمان خاورمیانه شراب همواره ستایش شده و نوشیدنی ارزشمندی است. مهران عباسیان، ایران اینترنشنال.
بله، شاید در نهایت هارون موفق بشه همون شرابی رو بسازه که حافظ دربارش میگه شراب تلخ میخواهم که مردافکن بود زورش، که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش. راه‌های تماس با ما رو هم میدونین، هشتگ ایران اینترنشنال رو هم فراموش نکنید. ایران اینترنشنال رو میتونید در رسانه‌های اجتماعی توییتر، اینستاگرام و کلاب هاست دنبال کنید. ممنون از همراهیتون. تا امروز دیگه، وقت خوش.